آزادی مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند سلام، امیدواریم که روزی خوش و پر نشاطیم در پیش داشته باشید. نشر دویم مجله بامدادی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز دوشنبه 25 ایول سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 4 بامداد است و در شهر دوشنبه 7 صبح. ابتدا چشم اندازی داریم با مهمترین حوادث عالم. نشر اخبار را با سرخط چند خبری مهم شروع میکنیم. اندرس بریویک امروز مورد بازپرسی در دادگاه اسلو قرار میگیرد. در پایتخت لیبیا شب گذشته هم صدای ترکش های مدهش به گوش رسید و نیروهای امنیتی عراق یک گروه محلی القاعده را که در بیش از 100 کشتار گمان بر می شود از بین بردند. تفصیل خبرها. اندرس بریویک گمانبر در دو حمله تروریستی در نروژ امروز باری اول مورد بازپرسی در دادگاه قرار میگیرد. بر اثر دو حمله انجام داده بریویک دست کم 93 نفر کشته و تقریبا 100 تن دیگر مجروح شدند. امروز بریویک به بنای مرکزی دادگاه اسلو انتقال مییابد و قرار است که دادرس در مورد برای کدام مهلت تحت حبس قرار دادن او تصمیم بگیرد. بر پایه قانونهای نروژ مقامات میتوانند گمانبر را برای 4 هفته بازداشت و در صورت ضروری این مهلت را تمدید کنند. ظهر امروز مردم نروژ به یاد قربانیان حمله های تروریستی روز جمعه یک دقیقه سکوت می‌ورزند. شوئدیا نیز تصمیم گرفته است که به خاطر همراهی با کشور همسایه نیمه روزی یک دقیقه سکوت اعلام کند. در تریپولی پایتخت لیبیا امشب هم صدای ترکش های مدهش به گوش رسید. با اطلاع ناتو هواپیماهای بریتانیایی مجموعه باب العزیزیه را که آنجا ستاد نظامی و قرارگاه های نظامیان لیبیا جای گیرند هدف بمباران قرار داد. در همین حال موسی ابراهیم نماینده حکومت لیبیا اظهار نمود که رهبر کشور معمر قذافی برای مذاکرات با ایالات متحده و آشوبگران آماده است، اما با شرطی که آنها سر قدرت ماندن قذافی را قبول داشته باشند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیروز والی های نوی ولایت های دیر از‌زور واقع در مرز با عراق و القنیطرة واقع در جنوب و غربی کشور را تعیین کرد. با گفته همیان حقوق بشر امروز یک شنبه نیروهای حکومتی در موضع سرجه در شمال غربی سوریه علیه مخالفین عملیاتی ویژه دایر نمودند. 10 نفر بازداشت شده است و انتقال برقاب به این موضع قطع گردید. همیان حقوق بشر میگویند که از آغاز تظاهرات مردمی با طلب استعفای رئیس جمهور بشار اسد در سوریه بیش از 1,500 نفر به هلاکت رسیدند. نیروهای امنیتی عراق شبکه محلی القاعده را که اعضای آن در کشتار بیش از 100 کارمند پلیس، نظامیان، دادرس‌ها، منصبداران و تاجران بغداد گمان بر می‌شوند از بین بردند. در این باره رئیس بخش مبارزه با تروریسم اداره پلیس عراق جنرال مایور احمد ابورالیف خبر داد. گفته می‌شود که به این شبکه 16 مسلح و یک کارمند پلیس نقلیات شامل بودند. کارمند پلیس با به همدستان خود درباره رقم های ماشین های منصبداران اطلاع می داد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. نفیست و دیالو خادمه میمون سروی سوفیتل که رهبر پیشین صندوق بین المللی پول دومینیک استروسکان را در تجاوز به ناموس شایبدار میکند، در صحبت با مجله نیوزویک گفت که میخواهد استروسکان زندانی شود. در صحبت با شبکه تلویزیونی امریکایی ABC دیالو تشریح کرد که چون مقامات تفتیشاتی با بیانات او شبه کردند، او مجبور است که موضوع تجاوز را از طریق رسانه ها بررسی کنند. از این پیش خانم دیالو از صحبت با خبرنگاران پرهیز میکرد. این هفته استروسکان همچون مجرم در پرونده تجاوز به ناموس خادمه میمونسرا مورد محاکمه دادگاه قرار میگیرد. در قفقاز شمالی در 6 ماهی اخیر 209 مسلح از جمله 24 رهبری گروه های افرادگرا کشته شدند. در این باره وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف در ملاقات با هیئت سرریاست وزارت امور داخلی در حوزه فدرالی قفقاز شمالی خبر داد. او افزود که از ابتدای سال ضمن وظیفه در قفقاز شمالی 99 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. همچنین بیش از 200 نفر دیگر در این منطقه مجروح شدند، گفته است وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود. با تفصیل برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله آشنا میکنیم. ضمن ما منبع دیگری خبری هم داریم و آن سامانه اینترنتی ماست. آنهایی که به اینترنت دسترسی دارند برای دریافت تازه ترین اخبار می توانند به این نشانی ها انگشت بزنند: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و قبل از آن که به ادامه برنامه برویم، بیایید ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است. مرکزهای هواشناسی خبر می‌دهند که امروز آسمان شهر دوشنبه صاف و بی‌غبار خواهد بود و از 22 تا 29 درجه گرم می‌شود. در شهر خودجان نیز هوای گرم در نظر است. حرارت از 25 تا 31 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. در شهر قرغون‌تپه هوا آفتابی می‌شود و حرارت هوا تا 34 درجه گرم پیشگویی شده است. در شهر خروق مرکزی بدخشان از 26 تا 28 درجه گرم می شود. در نواحی تابع جمهوری هم هوای گرم در نظر است و در بعضی مناطق حرارت هوا تا 34 درجه می تفسد. خوب، هواسنجان برای امروز دوشنبه 25 ایول سال 2011 میلادی همین گونه آب و هوا را پیشگویی کردند. و اکنون شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله خبری. جنایت و جزا. گمانبر در کشتار 93 نفر در نروژ امروز باری اول در دادگاه بازپرسی می شود. در انتظاری آف. آفی به اصطلاح تلویی در عرفه جشن استقلال تاجیکستان کدام طبقه های زندانیان را در بر خواهد گرفت؟ و توقف در خیمه خیام، یک شاعر تاجیک تلاش ترجمه نوبی روایات حکیمین شاپوری را به زبان روسی کرده است. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کل بارمان حتما دیگر مطالب جالب داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. اندرس بیرینگ بریویک، گمانبر در دو حمله تروریستی در نروژ، امروز برای نخستین بار مورد بازپرسی در دادگاه قرار می‌گیرد. بر اثر دو حمله تروریستی در شهر اسلو، پایتخت نروژ، و در جزیره یوتویا دست کم 93 نفر کشته و تقریبا 100 تن دیگر مجروح شدند. و اما کارمندان پلیس میگویند که ارقام دقیق درباره قربانی های این حمله ها را زیر دست ندارند، زیرا شاید برخی از افراد در جزیره در تلاش نجات از تیرباران بریویک خود را در رودخانه انداخته غرق شدند. در مرکز اسلو هم برخی از بناها سخت آسیب دیدند و چون خطر فروریزیشان موجود است تا حال تفتیش نشدند. بلاوشتی خبرگزاری ها روز دوشنبه باری اول بعد از بازداشتش در شام روز جمعه، بریویک به بینای مرکزی دادگاه اسلو انتقال می‌یابد. قرار است که دادرس در موردی برای کدام مهلت در بازداشت نگه داشتنی او تصمیم بگیرد. بر پایه قانون های نروژ، مقامات انتظامی می توانند گمانبر را برای 4 هفته بازداشت کنند و در صورت ضروری این مهلت تمدید می شود. رئیس پلیس نروژ سوینونگ سپوی هم دیروز گفت که بریویک با گناهش اقرار کرده است.
و قبول کرد که مسئول بمبگذاری و کشتار مردم در جزیره می باشد.
و اما هرچند بریویک گفته است که هر دو حمله تروریستی را تنی تنها انجام داده است، پلیس در این حمله ها دست داشتنی باز یک نفر دیگر را بعید نمی داند. روز یک شنبه کارمندان حفظ ترتیبات در منطقه صنعتی کنار شهر اسلو 6 نفر را بازداشت کردند و اما آنها به‌زودی رها کرده شدند، زیرا معلوم گردید که به حوادث خونینی دو روز پیش هیچ ارتباطی ندارند. به نوشته خبرگزاری رویترز، در این منطقه مواد منفجره هم آشکار شده است. دیروز در یادبود قربانیان حمله های تروریستی در نروژ، در کلیسای جامع اسلو، جنس استولتنبرگ نخست وزیر نروژ، اعضای خانواده سلطنتی کشور از جمله شاه هارالد پنجم و خانم او ملکه ثانیه حضور داشتند. ستولتنبرگ ضمن سخنرانی در این مراسم گفت هر شخصی را که ما از دست داده‌ایم در علاهیدگی این یک فاجعه است. حالا در مجموع این فاجعه ملی به شمار می رود. ظهر امروز مردم نروژ با یاد قربانیان حمله‌های تروریستی روز جمعه یک دقیقه سکوت می‌ورزند. شوئیسیا نیز تصمیم گرفته است که به خاطر همراهی با کشوری همسایه نیمه روزی یک دقیقه سکوت اعلام کند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. با نزدیک رسیدن جشن 20 سالگی استقلال تاجیکستان، موضوع عفو زندانیان با موضوع اصلی گفتگوی مردم تبدیل شده است. بیشتر تحلیلگران اموری سیاسی تاجیکستان نیز میگویند که در آستانه استقلال تعداد زیادی محبوسان عفو خواهند شد و در جامعه امروز تاجیکستان از این عفو حتی چون به اصطلاح عفو طلایی هم نام میبرند. اما سوال مطرح این است که عفو کدام طبقه های زندانیان را در بر خواهد گرفت و آیا باز هم آنهای عفو خواهند شد که پیوندانشان با پرداخت رشوه زمینه عفوشان را فراهم کردند؟ برخی از کارشناسان میگن که پاسخ به این سوال ها فقط بعد از تصویب قانون درباره عفو پیدا خواهد شد. این قانون الحال به تصویب هم نرسیده است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری کرده است.
حقوق شناسان و وکیلان مردمی به صورت عموم ساکنان تاجیکستان اظهار امیدواری دارند که در عفو عمومی که به مناسبت 20 سالگرد استقلالیت کشور عملی خواهد شد تعداد بیشتر زندانیان در قیاس به عفوهای پیشین به آزادی برایند. گروه کاری که به آموزش طرح قانون عفو با دستور پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان آغاز به کار نموده است قرار است این طرح تا میانه های ماه آوگوست به انجام رسیده از جانب پرزیدنت به پارلمان کشور پیشنهاد شود. اما اعضای این گروه که اصلا حقوق شناسان دستگاه پرزیدنت تاجیکستان متخصصان وزارت عدلیه و نهادهای دیگر حقوقی کشور می باشند می گویند که تا زمان به انجام رسیدن بررسی طرح قانون عفو حق ندارند که دایر به جزئیات آن شرح دهند، زیرا فاش شدن نکات طرح قانون عفو در آستانه عفو عمومی می تواند دایره جرم و جنایت را بیشتر کند. یک نماینده این گروه کاری که از آوردن نامش خودداری کرد گفت که در تمام کشورهای جهان تا زمان ارسال طرح قانون عفو به پارلمان از تفسیر و بند و فصلهای آن خودداری کرده می شود. این نکته را حقوق شناسان نیز تصدیق می کنند. عبدالقیوم یوسفوف حقوقدان تاجیک می گوید که حتما این مرحله یعنی بررسی طرح قانون عفو به طور مخفی صورت می گیرد.
فکر می کنم که این با راه پیشگیری جنایت های منبعث صادر شونده می باشد، زیرا که اگر به طریق مخفی این کار صورت نگیرد جامعه پیش از قبول قانون علکی آیدی کدام جنایت ها تحت قانون مذکور تحت آف قرار گرفتنشون خبردار می شود. یک دویون گروه های جنایت پیشه می توانند که جنایت های که منبعث از طرف قانون گذار آف کرده می شود صادر کنند و در نتیجه قبول قانون مذکور از جوابگری جنایت دور مانند.
عفو عموم به مناسبت 20 سالگرد استقلال را از حالا عفو طلایی نام می برند و حلقه های مختلف جامعه انتظار دارند که در این عفو تعداد زیادی محبوس ها از زندان رها خواهند شد. اخیراً در یک صحبت با ژورنالیست‌ها سردار ریاست اصلاحی محبسخانه‌های تاجیکستان عزت‌الله شریفوف گفت که هر چقدر تعداد محبوس‌ها کمتر باشد نظارت و مناسبت با آنها آسان‌تر خواهد شد. به قول او فعلاً در زندان‌های تاجیکستان به صورت عموم بیش از 11000 محبوس به سر می‌برد. عین حال با بونظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس که با دعوت مسئولین ریاست محبس‌ها از زندان‌ها دیدن کرده بود می‌گوید که شرایط زیست محبوس‌ها هرچند بهتر از سالهای پیشین باشد هم ولی جوابگوی طلبات و شرایط مناسب نیستند.
سن هم زنها آزاد می شوند. یک دویوم اونهای که سین سالشون مثلا سین سالی که علاقه به نفقه است اونها این ولید ها همین گونه ها را آزاد می کنند. مثلا اگر ایتندر افتد به این افتد خیلی خوب می شود. یا خوب اما غفار هم که اونها به هر حال برای یعنی حکومت خیلی خدمت های هم کرده بودند. یعنی که باید همه طرف این چیز به نظر گرفته شود.
آینه حال با بانظر و می افزاید که باید راه های را جز که برای هر عمل مردم به زندان ها کشیدن نشوند. زیرا در زندان آدمان هم سلامتی خود را از دست می دهند و هم نمی توانند مثلا جزای جریمه را پردازند. یادآور می شویم که در سال گذشته با پیشنهاد حکومت تاجیکستان به کادکس جنایی این کشور تغییرات وارد کرده شد که موافق به آن در حالت پوره برقرار نمودن ارزش زیان مالیوی رسانده شده به شخص گناهکار تنها جریمه مقرر کرده می شود. این پیشنهاد را در همین سال پارلمان تاجیکستان به تصویب رسانید که به قبل وکیلان مردمی این یک اقدام بشردوستانه بوده تا اندازه میزان به زندان کشانیدن مردم کمتر خواهد شد. وزارت عدلیه تاجیکستان خبر داد که بر پایه قانون عفو سال گذشته که به مناسبت 15 سالگرد قبول قانون اساسی کشور و سال امام اعظم اعلان شده بود، 5234 نفر عفو شده و مهلت حبس هزارها نفر دیگر کاهش یافت. بر اساس آخرین قانون عفو که سال 2007 قبول شده بود، 6731 نفر از محبس‌های تاجیکستان آزاد شدند. همکنون بر اساس آمار رسمی تعداد زندانیان در تاجیکستان در حدود 11000 نفر رقم زده می شود، اما سازمان‌های بین‌المللی این رقم را 14000 خواندند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها با موضوع عفو زندانیان در آستانه جشن 20 سالگی استقلال تاجیکستان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاق هم.
نواسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی.
آزادی نقطه تیجی.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ماهای اخیر هم در ولایت ختلان و فساد در مقامات محلی نظر به رشوت و فساد در بخش‌های معارف و حفظ صحت بیشتر شده است. مقامات مبارزه با فساد ولایت میگویند در اخیر دلیل‌های زیادی رشوه‌گیری هنگام تقسیم زمین آشکار گردید و در رابطه با این علیه ده‌ها کارمندان مسئول حکومت‌های محلی و سران محله‌ها پرونده جنایی باز شده است. تفصیل موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در شهری قرغان‌تپه.
کارمندانی مسئولی حکومت‌های محلی در ختلان امسال بیش از 50 جنایت کروپسیونی صادر کردند. آژانسی ضد فساد ختلان میگوید محض نمایندگان مقامات حاکمیت دولتی بیشتر از همه در جنایت اقتصادی و مربوط به فساد دست داشتند، در حالی که سال‌های پیش بیشتر کارمندان مؤسسه‌های وزارت‌های معارف و تندرستی در صدر به اصطلاح این جدول فساد زده‌ها قرار می‌گرفتند. فیض قربانوف، جانشین سردار شعبه مبارزه با فساد آژانسی ضد کروپسیونی ختلان، در این رابطه گفت:
خصوصا این جنایت سمت گرفتن پورا و تصرف امور غیر با روح قلبی را در بر می‌گیرد.
جناب قربانوف افزود در میان افراد متهم به جنایت کروپسیونی مدیران شعبه های حکومت ها، رئیسان کمیته های زمین و جماعت ها نیز بودند. به ادعای تحلیلگران تاجیک، سوء استفاده از منصب دولتی، جنایت وابسته به زمین، تمنجویی، پارگیری از جنایت های معمول حساب می‌یابد که از جانب کارمندان مقامات حاکمیت دولتی سر می‌زند. با اندیشه کارشناس سهراب تبر، فاشکار شدن جنایت های زیادی کروپسیونی که کار دست خادمان دولتی دانسته می شود، ساکنان عادی کشور را ناراحت و عصبانی می کند و اعتماد آنان را به شفافیت کاری حکومت ها و نمایندگان آن کاهش می دهد. ظریف کلانوف، ساکن ناحیه خراسان، می گوید چندین دفعه کاری او به مقامات دولتی افتاده، یاد ندارد که به دادن اضافه پولی یا رشوه برایش دستی یاری داده باشند.
زندگی خیلی که مسئول می گیرم، حیات پست بلندی سیو داره حیات زندگی. هندی های موندم، مسئول یک جده بشکنم باید سودو کنم، روز ببریم، کار نیست.
یکو ایداره رفته که من کار بتن، من کار کنفتم.
باید کاری دیگه هسته ای که ای طرف یعنی حکومت یوردم من، این حیات تولیسکون هم میخشیده یه هست. یه پوز خانه دستر نداره.
اخیراً غیب‌الله افضلوف، رئیس ولایت ختلان، هم با اشاره به وجود فساد در شاخه‌های حکومت دولتی در منطقه گفت آشکار شدن بیش از 350 مورد سوء استفاده از ماشین‌های خدمتی یک نمونه روشن فساد در جامعه عملداران تاجیک میباشد. وی از جمله افزود:
ماشین و خدمتی که بهوده میگردد در روزای استراحتی میگردد، ما باید به این کار حاکمیت کنیم. قانون قانون است.
در همین حال آژانسی ضد فساد ختلان از شهروندان دعوت کرده است که در آشکارسازی فسادکاری های کارمندان حکومت دولتی سهیم باشند. مسئولان آژانسی مذکور میگویند در کشف 182 جنایت کروپسیونی در ختلان برخی ساکنان عادی منطقه هم کمک کردند. اگر نمایندگان حاکمیت دولتی 50 جنایت کروپسیونی صادر کرده اند، در 22 جنایت نمایندگان وزارت تندرستی، در 14 جنایت کارمندان وزارت کارهای داخلی و در 8 جنایت کروپسیونی خادمان دادگاه ها، کمیته امنیتی ملی و دادستانی منطقه متهم دانسته می شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرآن تپه.
گزارش بود درباره افزایش فساد در مقامات محلی ولایت ختلان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و اکنون از اخبار فرهنگی. توقف در خیمه خیام کتاب نخستین ادیب و مترجم تازه کار الهام یوسف و باز یکم تلاش ترجمه نابی ربایات عمر خیام است. آثار خیام تا امروز به ده ها زبان های عالم ترجمه شده است و به گفته منقدان الهام یوسف توانسته است فلسفه و معنی و تابش های ربایات این شاعر و متفکر معروف را تابناک و مؤثر به قلم بدهد. باید گفت که شغل نسلی الهام یوسف مهندسی و صاحب کاری است و اما کتابی او که ضمناً همگی 400 نسخه نشر شده است، نه به خاطر تجارت بلکه به خاطر آشنایی مردم غیر با ربایات حکیم نیشاپوری انشا شده است. همکارمون در شهر دوشنبه سفرگل عالمی اخیراً با الهام یوسف هم صحبت شد و بیاید حالا گزارش او را بشنویم.
Непослушание всю жизнь переносил заразу, соблазны и грехи были приятны глазу, но уповаю все же на твою я милость, единобожию не изменил ни разу.
Ин садой Ильхом Юнусов адиб ва мутарджими джавон ва пореи буд аз китоби тоза наши у бо номи «Привал в шатре Хайама» ё «Таваккуф дар хаймаи Хайом». Ильхом Юнусов дар нахустин китоби худ рубойёти шоир ва мутафаккири маъруф Умари Хайом ро бо тарзу усули хос тарҷума кардааст ва чунон худи ӯ мегӯяд, вай кӯшиш кардааст ки дар қиёс бо тарҷумаҳои пешин асолати фалсафаи Хайом, ки дар меҳвари маънии он ирфону тавҳид маҳфуз аст, халал наёбад.
فرقات هایی مثلا این ترجمه به فکر من در همین بود که من خواستم اول به موضوع ها تقسیم کنم ربویات خیام رو و یکم همون موضوعی که در این کتاب است این مناجات است، مناجات خیام با خداوند است. فرض کردیم بعضی ترجمه هایی که مثلا به زبان روسی بودن، شاید همون مترجم میخواست اون چیزی که خود میبیند در ربویات حکیم اون چیز رو قبول میکرد، چون که ایجادیات بزرگان همین خیلی است که همچون آینه است، کسی که اون چیزی که میخواد همون چیز رو میبیند. لیکن البته به ما معلوم است که حکیم عمر خیام یک شخص عرفانی بود، او هیچ وقت نه فکرای اتئیستی داشت نه دیگه و دیگه. مثلا یک ربای مشهوری او: گر گوهری طاعتت نسفتم هرگیز، گردی گناه از چهره نرفتم هرگیز، با این همه نومید نیم از کرمت، زیرا که یکی را دو نگفتم هرگیز. تی به واسطه اشاره به یک حدیث مشهوری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که همه گناه ها بخشیده می شود به غیر از گناه شرک.
الهام یوسف در صحبت با رادیوی آزادی گفت کتاب شاعری توانای تاجی گلرخسار درباره خیام و ایجادیات او که یک اندازه اثری پژوهشی و یک نوع سیر در عالم معنی های بلند رباعیات اوست، منبع الهام او گشته بود. الهام یوسف میگوید نام دیگری این کتاب او 100 اس ام اس از خیام یا 100 اس ام اس از خیام نام دارد و او به این خاطر به کتابش چنین نام گذاشته است که ربایت خیام با کوتاهی و ریختگی، ولی به نوبه خود با معنی های بلند انسانی و عرفانی اش محبوب خاصه جوانان است. و حالا که زمان سرعت و علم و فناوری های نو است، به مثال گویا خیام هم ربایی های خود را به جوانان طریق اس ام اس می فرستد تا آنها از این معنی های بلند بهره بگیرند.
ربایی خیام هم بسیار شکلی همین چیرم دارد، بسیار قلای است که به طوری میتونی همچون اس ام اس رو روی کنی.
کتاب الهام یوسف پریوال شطر خیام یا توقف در خیمه خیام را اخیرا انتشارات شجاعیان با عدد 400 نسخه به نشر رسانده است. یعنی این اثر ارزش تجاری نداشته و بیشتر به امکانات مالی و ذوق مؤلف ارتباط میگیرد. در برخی محافل جوانان صاحب ذوق در مورد این کتاب الکای بحث و بررسی ها ظهور کرده است و اما ادیب شناخته و مترجم تاجیک سلیم ختلانی میگوید
اصالت و ویژگی در اون است که اصلا الهام عمیق با شعر اصلی یعنی شعری که به فارسی گفته از خیام آشنایی دارد و این شعر اصلا به جان و به خون و به روح الهام نزدیکی دارد و الهام باور دارم که از دیگرها بیشتر به عمق اندیشه خیام فرو رفته است.
الهام یونسف 41 سال دارد، ختم کرده اکادمی دیپلماتی فدراسیون روسی است، در حال حاضر رئیس شرکت ساختمانی و تجارتی تاج روس همکار می باشد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
توقف در خیمه خیام، کتاب نخستین ادیب و مترجم تازه کار تاجیک الهام یونسف و باز یک تلاش ترجمه رباعیات حکیم عمری خیام. و حال شنوندگان ارجمند، نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با مطالب مورد توجه در این سامانه. پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه کیومرث سیاتا بازگویی میکند.
باخت تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی با تیم ملی سوریه بحث زیادی خوانندگان تارنامه آزادی را در پی داشته است. بیشتر نظرنویسان اگرچه از مغلوبیت تیم فوتبال کشور اظهار تأسف کردند، ولی هنوز این امیدواری را از دست ندادند که تیم کشور باز امکانی با تیم سوریه روبرو شدن را دارد و این نوبت باید بازی را به فایده خود ببرد. سینا در نامه خود نوشته است که هیچ نفهمیدم چرا سوریه فقط تاجیکستان را میبرد. به جای خش و تبار بازی، جوانهایی را که بازی فوتبال را یاد گرفتند همانها را باید در تیم راه دهید. صدیق گفته است که حساب 2-1 از حساب 1-0 بهتر است، چون که گل در سفر زده باید به قربتر باشد. ظفر هم به این نظر است که نتیجه به دست آورده فوتبال بازان تاجیک بد نیست. اگر ما در میدان خود با حساب 1-0 غلبه کنیم، به بازی های گروهی می برایم. اما یک اشتراکچی این بحث از اینکه تیم ملی تاجیکستان تقریبا از نمایندگان یک تیم فوتبال و آن هم استقلال گردآوری شدند، تأسف خورده و گفته است که به خدا عیب است تیم ملی را تنها از یک دسته انتخاب کرده. چی مگر دسته های وحدت، رفشان، پرواز، انرژتیک و دیگران یا دسته های لیگ یکم یگان بازیگری نداشتند که به تیم ملی راه داده شوند؟ همچنین مسئله آوردن جسد مهاجران تاجیک از روسیه به وطن و آن هم اکثرا جوان، بیشتر خوانندگان را به میدان بحث کشیده است. اهلی دین در این وضعیت مقامات را مقصر دانسته است و نوشته که حکومت در مدت 20 سال نتوانست خلق را با کار تامین کند. جای کار نیست، معاش خوب نیست، مجبور می شوند که به مهاجرت روند. خواننده دیگر نوشته که اگر ما خواهیم که مردمی تاجیک را آزار ندهند، باید خودمان مبارزه بریم. چرا نظر به چچن ها، داغستانی ها، آذری ها و دیگر ملت ها بیشتر به ما خصومت دارند؟ اما امید گفته است از این چیز هنگامه نسازد، این کار خداوند از هر بندش که عمرش تمام شد به هر وسیله جانش را میگیرد. شنونده عزیز، اگر شما تا حال در این باره و مطالب دیگر اظهار نظر نکردید، پس به صفحه azadi.org یا azadi.tj بروید.
تشکر کیومرث سیاتا بود که نظر اندیشه ها با مطالب مورد توجه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را بازگویی میکرد. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر دویم مجله خبری در بامداد روز دوشنبه 25 ایول پایان مییابد. حالا مجله مشترک بخش های آسیای مرکزی رادیوی آزادی با عنوان پریکروس تقلا میشنوید. نشر سیوم بخش خبری بعد از نیم ساعت دیگر تقدیمتان میشود.
«Перекресток» совместно.